أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. والحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف دعائي. یکی از دستورات شرعی و دینی ما برای استجابت دعا، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت گفتن اگر خواستید وقتی دعا میکنید دعاتون مستجاب باشه، یکی از کارهایی که انجام بدید این باشه که وقتی خواستید دعا کنید ابتدا خدا رو حمد و سپاس بگویید. تو مردم هم همینطوره. ما میخواییم بریم از کسی قرضی بگیریم، وامی بگیریم، تقاضایی داریم، بریم میگیم سلام علیکم، احوال شما آقا، هر کی در خانه شما آمد نامید بر نگشت. چقدر شما انسان کریمی هستی، چقدر شما. اول یه مقدار توصیف و مد، حالا یا چاخان یا راست، بعد میگیم حالا یه میلیون تومن ما وام نخواهیم اگر لطف بفرمایید شما، که لطفتون به ما. در مورد خدای متعال هم به ما یاد دادن که ابتدا خدای متعال رو حمد و ثنا کنید. با این حمد و ثنایی که میکنید دیگه جود و بخشش الهی رو به غلیان در بیارید. دیگه جود و بخشش که به غلیان در آمد، حالا بگو خدایا بده. لذا در دعاها شما میبینید معمولا دعاها با حمد و سپاس شروع میشه. دعای افتتاح داشتیم همینطور بود، مناجات شعبانیه همینطوره، معمولا با حمد و سپاس شروع میشه. اینجا امام سجاد علیه السلام از اول شروع کرده، از همین وادی وارد شدن، اونم با این مزامین: الحمدلله الذی لا ادعو غیره. حمد و سپاس ویژه پروردگاری است که من غیر او رو نمیخوانم. چرا؟ که اگر بر فرض محال دیگری را میخواندم و لو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، دعای من رو پاسخ نمیداد. چطور؟ مگر انسان غیر خدا رو بخواند پاسخ نمیگیره؟ جواب این است که نه. سرشم اینه که در حقیقت هر موجودی غیر خدا هر چه که بدهد به اذن پروردگار میدهد، اذن تکوینی خدای متعال. تا خدا اجازه نده هیچ کس به کس دیگری چیزی نمیبخشد، نمیدهد. ولذا اگر انسان غیر خدا رو بخواند و غیر خدا رو بخواد مستقل در نظر بگیره، هرگز حاجتش برآورده نمیشه. والحمدلله الذی لا ارجو غیره. حمد و سپاس ویژه پروردگاری است که من به غیر او امید ندارم. ولو رجوت غیره لاخلف رجایی. اگر به غیر او امید داشتم او امید منو ناامید میکرد. به همون بیان که انسان هر چه بگیرد، از هر کس بگیرد، به هر دستی که رو کند، در حقیقت با اذن پروردگار میگیره، که اگر اذن حضرت حق نباشه هرگز اعطا و بخششی نیست. به هر کس امید ببندد، اگر اذن پروردگار باشه این امید پاسخ داده میشه، وگرنه امید ناامید میشه. ولو رجوت غیره لاخلف رجا. در روایت قدسی داریم، خیلی این حدیث قدسی حدیث تکان دهنده است، که خدای متعال فرمود لاقطعن عمل كل مؤمل غیر. لاقطعن، به قول ما طلبه ها سه چهار تا تاکید داره. لام لاقطعن فعل مضارع که داله بر نوعی استمرار و ثبات، نون تأکید ثقیله، لا اقطعن، حتما بیشک بدون هیچ گونه تردید من قطع میکنم آرزوی هر آرزومندی را که غیر من رو آرزو داشته باشه. هر کس از غیر من آرزویی داشته باشه من میبرم، قطع میکنم. لا اقطعن عمل کل معمل غیری. میگه حمد و سپاس ویژه پروردگاری است که خصوصیتش اینه، من غیر او را دل نمیبندم، امید ندارم که اگر به غیر او دل میبستم امید من رو ناامید میکرد. ولو رجوت غیره لاخلف رجای. انسان خوبه به خدای متعال رجاء داشته باشه. رجاء یعنی امید. یه درجه از رجاء بالاتر عمله. عمل یعنی آرزو. یک درجه از عمل پایین‌تر امنیه است. امنیه یعنی آرزوی خام. یک درجه از امنیه پایین‌تر حمقه. حمق یعنی آرزوی بیخود، آرزوی احمقانه، سفیهانه. مرحوم ملکه تبریزی در رساله المراقبات یا اسرار الصلات یادم نیست مثال میزنه، یه موقع من زمینی میگیرم در جای خوب، آب و هوای خوب، دارای آب کافی، شخ میزنم، بذری عالی انتخاب میکنم، بذر رو میپاشم، سر وقت به اندازه کافی آبیاری میکنم، علفهای هرد رو وجین میکنم، جمع میکنم، موقع محصول بالای محصول میخوابم، میستم، کنترل میکنم، همه این کارها رو میکنم و آرزو دارم محصولم نتیجه بده. این رو میگیم آرزو. یه موقع من بخشی از این کارها رو انجام میدم، بخشیش به دست من نیست. مثلا زمین من زمین دیمه، به این اعتبار که حالا بارانی ببارم، منطقه منطقه بارانخیزی نیست، گاهی باران میباره، این رو میگیم عمل. یه موقع از این هم پایین تر، اکثر شرایط آماده نیست ولی من امید دارم شرایط دست به دست هم بده یه محصول خوبی برداشت کنم، اینو میگیم امنیه. یه موقع هم هست رفتم در یک زمین شورزار، یک بذر بد بدون رسیدگی، میخوام بهترین محصول رو داشته باشم، اینو میگن همق، کار نابخردان. در روایات و دعاهای ما این ستا آمده، امنیه، عمل، رجا. بالاترینش رجا. رجا یعنی انسان تمام تلاشش رو بکنه و امید داشته باشه، با توکل زانوی اشتر ببند. تأکید روایات هم اینه که انسان به مقام رجاء برسه. اگر نشد اون وقت عمل، اگر نشد اون وقت امنیه. کسی شب تا صبح بخوابه، صبح تا به شب ول بگرده، عمری رو اینطور سر کنه، بعدم بخواد از اولیاء الله باشه، این احمقانه کار کردن. کسی نه تلاش میکنه، شبها نیمه شب بلند میشه چند رکعتی نماز میخونه، بین طلوع عین بیداره، قرآنشو، ذکرشو، مناجاتشو، این میشه رجاء. به تعبیر حافظ خیلی قشنگ گفت، گرچه وصالش نه به کوشش دهند، آن قدری دل که توانی بکوش. فنا کمال در مقابل هیچ عملی قرار نمیگیره، اونقدر بالاست که در مقابل عمل نیست. بهشت پروردگار در مقابل عمل، هل تجزون الا ما کنتم تعملون. اما کمال از اولیاء شدن، مقام ولایت یافتن، مقام توحید یافتن، این در مقابل عمل نیست، این صرف هبه پروردگار، بخشش الهی است. ولذا گفت گرچه وصالش نه به کوشش ده، اما تو ادب داشته باش، آنقدر ای دل که توانی بکوش، زحمت بکش تا پیش بری. داشتیم دیشب وعده کردیم که اون مکاشفه مرحوم آقای بیات رو عرض بکنیم، حالا به مناسبت که بحث پیش آمد عرض میکنیم. ایشون فرمودن من رفتم در اون پستوی مسجد جامع همدان، پشت در رو هم انداختم نشستم، مشغول ذکرم شدم. یه مقدار که گذشته بود از ذکرم، پرده از جلوی چشمم برداشته شد، این چنین دیدم. چطور دیدم؟ دیدم یک کره است، مثل کره زمین. کره، این کره ای که در مقابل منه، دو نیم کره داره، نیم کره فوقانی و نیم کره تحتانی. شما بیاید اینجا بشینید که من این خب کلمو برگردم. بلاش بشین اینجا، من میخوام ببینم. بلاش آقای احمدی بشین، خدا پدرت. دو تا نیم کره است، نیم کره فوقانی و نیم کره تحت. خب هر کره ای دو تا قطب داره، درست؟ اگه یه توپ اینجا داشتیم خیلی خوب میتونستیم توضیح بدیم. ببین تو همین توپ پیدا میکنیم. هر کره ای دو تا قطب داره، قطب شمالی و قطب جنوبی. چون میگفتن این کره رو که به من نشان دادن، من دیدم از قطب شمالی این کره سوراخ شده، قطب جنوبی این سوراخ در آمده و از وسط این سوراخ به شکل استوانه ای شکل یک نوری رد شده. پس یک کره که از مرکز قطب شمالش به قطب جنوب از وسط سوراخ شده به صورت استوانه ای شکل، یک نور رد شده. دقیقا مثل اینکه یک توپ بازی رو ما ورداریم، از وسطش یک لوله از بالا سوراخ کنیم، از زیر در بیاد یه لوله. متو فرض کنید این لوله نور باشه، این نور از دو طرف زده بود بیرون، خیلی هم نور چشمگیری بود، چشم رو خیره می کرد. و این کره دو تا نیم کره داشت. شون گفتن دو تا فرشته زیر بغل من رو گرفته بودن، منو اووردن کنار قطب جنوب زیر زیر. این توپ رو فرض کنید، این کره رو از این پایین پایین شروع کردن منو آرام آرام بالا آوردن. گفتن در این نیمکره پایین، نیمکره تحتانی دیدنی بود، انواع کثافات، لجنها، عفونتها و میلیونها انسان در این کثافتها میلولیدن، معذب بودن، عذاب میکشیدن، در حدی که من متأثر شدم، ناراحت شدم، گفتم منو زود ببرید بالا. گفتن نه، تو باید اینا رو ببینی. به من گفتن این حقیقت جهنم، این چیه؟ حقیقت جهنم. گفتن میدیدم تو این لجنها بعضی ها چار دست و پا میخوان برن بالا، یه ذره میرن بالا میفتن پایین، یه ذره میرن باز میفتن پایین. خب منو از این پایین نیم کره شروع کردن سیر دادن، آروم آروم می آوردن بالا. هرچه من به خاطر عفونت و کثافت و می گفتم منو سریعتر سیر برید بالا ببرید، می گفتن نباید ببینی اینها رو، این حقیقت جهنم. گفتم منو آوردن بالا آوردن بالا آوردن بالا تا رسیدیم به این منطقه استوا، این خط میانی، نیمکره فوقانی شروع شد، نیمکره بالا. به این نیمکره بالا که رسیدیم دیدم دیگه لجنی نیست، کثافتی نیست، خبری نیست، عادیست. رو خط نیمکره فوقانی دیدم میلیون ها انسان ایستادن و همه دارن حرکت میکنند، یا بعضیشون دارن حرکت میکنن به سمت بالا، بعضیشونشون گفتن دارن حرکت میکنن به سمت اون نور، اون استوانه‌ای که از بالا آمده. شون گفتن به این خط که رسیدیم یه نفسی تازه کردیم که حالا از اون کثافات، دیدن اون کثافات راحت شدیم. ما رو شروع کردن این نیمکره فوقانی رو نشون دادن، یواش یواش آوردن بالا. شون میگفتن هر چی بالاتر می آمدیم می دیدیم تعداد افرادی که دارن بالا میان کم میشه. رو اون خط خیلی ها بودن، مشغول بودن، یه تعدادی عزم سفر کرده بودن که بالا بیان، ولی یه مقدار که بالا آمدیم دیدیم کم شدن، خلوت شد. هر چه بالاتر می آمدیم می دیدیم خلوت تره. و ایشون می گفتن در این سیری که من رو می بردن دو چیز جلب توجه کرد برای من. یکی این که من می دیدم یه مقدار که اومدیم بالا، اون طرف یه تعداد نشستن با یک شیخی، درویشی مشغولن، این طرف یه تعداد نشستن با یک شیخی، درویشی مشغولن، اون طرف تر همینطور، و اینها گمان میکنن در حال سیرن، با اینکه نشستند ساکنن نه متحرک. یه مطلب. مطلب دیگه این که برام خیلی دیدنی بود، همینطور که منو بالا میبردن میدیدم بعضی از بالا دارن کلمه لغ میزنن برمیگردن میان پایین. شون میفرمودن اینا کسانی بودن که رفته بودن سفری، سیری، راهی رفته بودن، ولی به استدراج کشیده شده بوده. استدراج یعنی سیر قهقرائی. گفتم منو آوردن بالا، همینطور که میوردن بالا هرچی بالاتر میومدیم تعداد افراد کم میشد، کم میشد، در حدی که نزدیکای اون قله که رسیدیم، نزدیکای قطب که رسیدیم، اونقدر افراد کم بودن که من می دیدم مثلا به فاصله چند هزار کیلومتر یه نفر دو نفر دارن میرن، باز به فاصله چند هزار کیلومتر اون طرف یه نفر دو نفر دارن حرکت میکنن و هاکذا. آوردن آوردن یه مقدار بالاتر که من آمدم که دیگه نزدیک اون استوانه نور بودیم هیچ کس نبود، سیر کننده ای نبود. خلاص گفتم منو آوردن تا نزدیک این استوانه نور، نزدیک این استوانه که آوردند من دم این استوانه دیدم دو نفر ایستادن، یک نفر رو شناختم و نفر دیگر رو نشناختم. اون نفری رو که شناختم مرحوم آقای انصاری بود، دمای انصاری ایستاده کنار اون نور. اون نفری رو که نشناختم بعدن شناختم، یه عربی بود که کلاه سبزی به سر داشت، بعدها چندین سال بعد وقتی ملاقاتش کردم شناختم و او رو تطبیق کردم با مرحوم آقای حداد، با مرحوم آقای حداد او رو تطبیق کردم. گفتن چی؟ به نور که رسیدیم این فرشته هایی که منو می بردن بالا، به این استوانه نور که رسیدیم این دو بزرگواری که دم این نور ایستاده بودن زیر بغلای من رو گرفتن و گفتن یا علی، پرتم کردن داخل این استوانه نور. چون گفتم من وقتی افتادم تو این استوانه نور خودم رو از دست دادم، دیگه ادراکی نداشتم، فقط توحید احساس میکردم و توحید خدا بود و بس،
در کنار توحید احساس میکردم حقیقت 14 معصوم رو. محمد حسین الان ول کن بیا بنشین، بعد الان سرسپا ول کن بیا بشین. احساس میکردم حقیقت 14 معصوم سلام الله علیهم رو که حضور داره، نه اشخاصشون که حالا حسن و حسین و پیغمبر اینا نبود، یک حقیقت واحده که حقیقت ولایت بود و حقیقت توحید. این رو با هم ادراک میکردم، گفتن خیلی خوش بودم. خلاصه در این حال دیدم یکی میزنه سر شانه، از این حال آمدم بیرونم برم آقای انصاریه، گفته خب بسته دیگه، نزدیک نماز ظهره، بلند شو برید نماز ظهر بخون. والحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی و الا لم یکلنی الی الناس فیهینونی. حمد و سپاس ویژه پروردگاری است که مرا به خود واگذاشته، به خودش، و لذا منو گرامیم داشته و مرا به مردم وا نگذاشته، که اگر به مردم وا میگذاشت مردم مرا اهانت میکردن، توهین میکردن. یه بزرگواری بود در قم، 6-7 دور ایشون رسائل مکاسب کفایه تدریس کرده بود، چند هزار شاید شاگرد. خب شاگرد رسائل و مکاسب و کفایه خون طلبه است، روحانیه، مؤدبه به آدابه. برادران من هر دوتا اخویمون پیش ایشون درس خونده بودن، جناب آقای ستوده خدا رحمتش کن، اواخر عمر خب خانه نشین شده بود، پیر شده بود. ما رفتیم دیدنش، با اینکه من شاگرد ایشون نبودم، دیدنش که رفتم، من با دوستم جناب آقای رضوانی شروع کرد گریه کرده. گفت چند هزار شاگرد دارم، 6 ماه در این خونه رو کسی نزد. ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. اگر انسان با مردم خودش رو هماهنگ کرد همینه، او رو اهانت میکنه. اما خود خدای متعال اگر کسی رو به خود جذب کرد، او رو اکرام میکنه و گرامی میداره. و لذا در روایات هم داریم که افراد مختلف رو که ناشناسن شما بهشون یه موقع توهین نکنید، چون یه وقت میدید از اولیاء خداست توهین کردی، دل او گرفت، هم آبت میشه هم نانت میشه. کسی رو فهمیدی بده، خوب هیچ، ولی اگر مشکوکه، نمیدونی این چه کاره است، من روحانی حجم هستم دیگه، تو حاجیامون گاهی از این روستاهای آدمای انسان برخورد میکنه. یه پدر شهیدی داشتیم، این در این سفر 15 روزه‌ای که ما رفتیم مکه و مدینه، 7 دور ختم قرآن داشت، هم از فرودگاه مشهد مکاشفه داشت، و چون نمیدونست مکاشفه یعنی چی، میگفت میبینم، من میفهمیدم چی میبینه، میگفت حاج آقا به جدت قسم میبینم، گفتم منم میدونم میبینی. اصلا کسی اینو تو بازار نگاه میکرد یا تو خیابون، میگفت این 2000 قیافه شاید نیرزه، اینقدر مصفا، اینقدر مصفا. حاج آقا میبینم. گفت کسی رو نمیشناسید موقع اهانت نکنید، چون شما رو این کیه، این چیه، این یه موقع ولی یه خلاص دلش بگیره، خدا رحمت کنه مرحوم آقا رو، مرحوم آیت الله خمینی، مرحوم امام، وقتی از پاریس آمدند و آمدند تهران، بلافاصله رفتن قم. تقریبا همون مدتی که در تهران بودن، خب همه علما رفتن دیدن ایشون، مرحوم آیت الله خونساری نرفت. بزرگ علمای تهران آیت الله خونساری بود، فقیه، فیلسوف، عابد، زاهد، بسیار ملا. خب مرحوم آقا همون ایام مشهد بوده، آقا فرمودن من که آمدم تهران، دیدم تمام علمای تهران دره به دره دنبال من هستن، من جمله مرحوم آیت الله سعید، که آقای آسمان بسن تو کجایی؟ ما به تو احتیاج داریم. گفتم چی شده؟ گفتن که آی خونساری نرفته دیدن آیت الله خمینی، به خیلی بد شده تو بازار، و ما هرچی فکر کردیم دیدیم از شما نزدیکتر و محبوبتر پیش آقای خونساری نیست، شما تا ایشون تقاضا کنید که ایشون بره دیدنه آیت الله خمینی. مرحوم آقا فرمودن من به دو جهت خواستم این کارو نکنم. یک، به جهت این که خب امام یه مرجع تقلیده، آقای خونساری به مرجع تقلیده، شاید آقای خونساری یه چیزهایی تو نظرشه که وظیفش رو این دیده که نره، ما چه میدانیم، چرا من دخالت کنم؟ این یک. ثانیاً این دومیش مهم بود، فرمان حالا اگر من به او گفتم و او نرفت چی؟ اینجا ایشون چوب میخوره، اینش مهم بود، این برای ما این نکته عرفانی داشت. حالا اگر من به ایشون گفتم و ایشون نکرد، اینجا ضرر میکنه، چوب میخوره. فرمان در این حال قانع شدم من که به ایشون بگم و من گفتم و ایشانم رفت، من گفتم و ایشانم انجام داد و رفت، ولی تا این جمله رو گفت رفقایی که اهل فهم بودن مطلب رو گرفتن که حالا اگر من به ایشان گفتم و ایشان نکرد چوب میخوره. یکی از خانم هایی که از فامیل های ماست، ایشون مرحوم آقا این اواخر عمرشون فرموده بودن خانم ها شب از خانه بیرون نرن مگر حالا با شوهرشون یا جایی که جای خاصی حرمی جد. این بنده خدا بعد از فوت مرحوم آقا یکی دو بار شب از خانه بیرون رفته بود بدون شوهرش، برای شوهرش تعریف کرده بود که چنان آقا در خواب یا در مکاشفه من یادم نیست چنان چوبی به من زدن که هنوز دارم درد میکشم. چرا از خانه رفتیم؟ مگه ما نگفته بودیم شب از خانه بیرون نریم؟ عالم حساب کتاب در آقای حسنزاده استاد ما میگفتش که من سر درس منظومه یه جایی به مرحوم حاجی سبزواری نویسنده کتاب اشکالی گرفتم، یه مقدار تندی کردم. حاجی سبزواری سبزواره، هر موقع میرید برای تهران اگر از جاده پایین رفتید نه جاده بالا، حتما قبر عطار نیشابوری، قبر مرحوم حاجی سبزواری، حاجی سبزواری سبزواره، عطار نیشابوری، نیشابور شتیته، فضل ابن شازان، اینا رو سر راه یه فاتحه‌ای بخونید. آقای حسنزاده میگفتم من حواسم نبود، یه مقدار تندی کردم به حاجی سبزواری. حاجی سبزواری اهل سلوک، اهل معنا، اهل دل، دیوانش هست. میگفتن چشم شما روز بد نبینه، شب حاجی آمد به خوابم فلکم کرد، بیچارم کرد. مواظب دهنت باش. آقای حاج حسن آقای بیات میگفت، میگفتن ما با رفقای مشهد رفتیم تربت حیدریه، رفتیم مهنه، من خدا توفیق داده دو بار رفتم، رفتیم سر قبر ابو سعید ابوالخیر، گفتن من رفتم دو سه تا حیات داره، دهلیز دهلیز داره، گفتن دهلیز اولو رد شدیم، دهلیز دومو رد شدیم، رفقا رفتن تو اتاقی که قبر بود، منم حواسم نبود آمدم برم داخل، دیدم ابو سعید از قبر آمد بالا، یک پیر مرد نورانی، یک محاسن مفصل، دستش گرفت به سمت من اینجور، گفت میکده حمام نی سرزده وارد نشو، اینقدر این تشر اثر کرد که من افتادم، ننشستم، افتادم، تب کردم، تب 40 درجه. رفقا رفتن آبقند بردن، خیال کردن ما سکته کردیم، منم فقط با دست به اینا میفهمونم که نه چیزیم نی، شما برید دنبال کارت. یه نیم ساعتی تقریبا طول کشید، دم در افتاده بودیم و مشغول عذرخواهی و اعتذار تا جناب ابو سعید اجازه داد، دیگه اجازه داد و رفتیم داخل، یه گفتنی یک ساعت، یک ساعت و نیمی با ابو سعید گعده کردیم، کیفی کردیم. آمدیم بعد از فاتحه و کارها آمدیم بیرون، رفقا اصرار داشتن که زودتر سوار شیم بریم تربت و بریم مشهد. در گوش من جناب ابو سعید گفت اولین ماشین که میاد سوار نشید، دومین ماشین یک مینیبوسیس میاد او رو سوار شید، ضمناً امشب هم تربت بمانید، مشهد نرید. گفتن ماشین آمد، رفقا گفتن بریم سوار شیم، جای خالی هم داشت، گفتم نه من با این ماشین نمیام، با ماشین بعدی میریم. ماشین بعدی رو سوار شدیم، آمدیم نرسیده به تربت، دیدیم ماشین قبلی چپ کرده، چند تا مله خورده رفته تو بیابان. الحمدلله ما سالم رسیدیم به تربت و هرچه رفقا اصرار کردن که بریم مشهد، گفتم نه ما تربت میمانیم. میشه تربت ماندیم، فردا که حرکت کردیم دیدیم دیشب بر اثر برف بوران نمیدونم چی جاده اصلا بسته بوده مدتی، ماشینا معطل تو سرما. گفت سرزده وارد مشد، میکده حمام نیست. ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. اللهم صل علی محمد و